رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، طاهری سفر هستم با خبرهای امروز در خدمت شما. عمران خان پیشوای مخالفان دولت در پاکستان میگوید برای تأسیس حکومت ائتلافی حمایت کافی وکیلان پارلمان را به دست آورده است. حزب او در انتخابات روز 25 ایول کرسی های زیادی را در پارلمان پاکستان صاحب شد، ولی نه به حدی که تواند مستقلانه حکومت تأسیس دهد. فواد چودری سخنگوی تحریک انصاف به رهبری عمران خان روز 28 ایول به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است مردم به ما رای دادند و خدا خواهد حکومت را تشکیل میکنیم. فواد چودری نگفته است چند نفر از وکیلان آمادند بعد طرفداری حکومت ائتلافی رای بدهند، ولی افسوده است که جزئیات را هفته آینده ضمن قسم یاد کردن وکیلان در شورای ملی پاکستان اعلان میکنند. کمیسیون انتخاباتی پاکستان روز 28 ایول نتیجه نهایی انتخابات را اعلان کرد. بر اساس آن حزب تحریک انصاف از میان 269 کرسی پارلمان 115 تای آن را به دست آورده است. حزب حاکم با نام حزب رابطه مسلمانان جناح نواز شریف 64 کرسی را صاحب شده است. خود نواز شریف حالا در زندان است. نمایندگان رابرت کوچاریان رئیس جمهوری سابق ارمنستان بازداشت او را انتقام آشکاری سیاسی و خصوصی نامیده و خواستار آزادی فوری او شدند. ویکتور شوگومانیان سخنگوی کوچاریان روز 28 ایول در یک نشست خبری در یروان گفت این یک نقار سیاسی و خصوصی است که هیچ زمینه قانونی ندارد. او افزود رابرت کوچاریان هیچ ارتباطی به مرگ 10 نفر ندارد که روز 1 مارس سال 2008 در جریان تظاهرات مخالفان دولت کشته شدند. رابرت کوچاریان را که از سال 1998 تا سال 2008 رئیس جمهوری ارمنستان بود با اتهام سرکوب خشونتبار تظاهرات روز 27 ایول دستگیر کردند. تظاهرات بعد انتخابات جنجالی سال 2008 صورت گرفت. حکومت نوی ارمنستان با رهبری نیکول پاشینیان چند از منصبداران حکومت‌های پیشین کشور را به جوابگری جنایی کشیده است. زمین لرزه قوی در یکی از منطقه های سیاحی اندونزیا 14 نفر را کشت و صدها تن دیگر را مجروح کرد. مقامات گفتند در نتیجه زمین لرزه 6.4 درجه ای در جزیره لامباک صدها نفر دیگر مجروح شدند و ممکن است تعداد قربانیان زیاد شود، زیرا معلومات کامل هنوز جمع آوری نشده است. وزارت امور خارجه مالزی گفت یک شهروند این کشور در نتیجه زلزله جان باخته است. لالو محمد فیضل یک مقام اداره سیاحی جزیره لامباک روز 29 ایول در این باره گفت
dalam musibah gempa ini jumlahnya dan kemudian
ما تعداد سیاحان و محل های آسیب دیده را تحقیق میکنیم، بعدا شهروندیشان را میبینیم و در صورت ضرورت آنها را به جای امن میبریم، با زخمی ها کمک رساندیم، آمادگی را برای ارسال جسد های فوتیدگان به وطنشان شروع کردیم. جزیره لامباک در 40 کیلومتری جزیره معروف بلی قرار دارد و یکی از محلهای دوست داشته سیاحان از سراسر جهان است. اندونزیا که جزیره های زیادی دارد در یکی از منطقه های زلزله خیز و پر از ولکان در جهان قرار دارد. افراد نامعلوم دراگوسلاف اگنیانوویچ یکی از وکیلان شناخته دفاع در سربستان را کشتند. او در گذشته در دادگاه بین المللی جنایت جنگی برای یوگسلاویا یک زمان از حق سلابدان میلوشویچ رهبر سربها حمایت میکرد. وزارت امور داخلی سربستان گفت دراگوسلاف اگنیانوویچ را در نزد خونش در محله نووی بلگراد با ضرب تیر تفنگ به قتل رسانیدند. پسر 28 سالش در این حمله از دستش جراحت برداشته است. به گفته پلیس آنها در جستجوی قاتل هستند و هنوز معلومات درباره انگیزه های حمله ندارند. دراگوسلاف اگنیانوویچ سال 2001 یکی از وکیلان سلابدان میلوشویچ بود که او را به نسل کشی متهم کردند. رئیس جمهوری سابق سربستان سال 2006 پیش از اعلان حکمش درگذشت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است کشورش قصد دارد برای بررسی مناقشه در سوریه و دیگر مسائل منطقوی رهبران فرانسه و آلمان و روسیه را ماه سپتامبر در استانبول گرد هم بیاورد. رسانه‌های ترکیه از قول اردوغان نوشتند قرار است ملاقات روز 7 سپتامبر صورت بگیرد. فرانسه و آلمان و روسیه هنوز این خبر را تصدیق نکردند. روسیه و ایران در مناقشه 7 ساله سوریه که صدها هزار نفر را کشت از رئیس جمهور بشار اسد حمایت میکنند. ترکیه و آلمان و فرانسه طرفدار گروه های علاهیده آشوبگرانی هستند که بزیر نیروهای حکومتی میجنگند. رجب طیب اردوغان گفته است در آینده نزدیک با حسن روحانی رئیس جمهور ایران ملاقات میکند، ولی سنه دقیقش را اعلان نکرده است. دو رهبر اول ماه اپریل در انکاره چنین گفتگو داشتند. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
بعد از 3 سال تلاش و دادخواهی، دادستانی کلی تاجیکستان پدری عمر باباجانوف یک ساکن شهری وحدت را رسما جبر دیده اعتراف کرد. ائتلاف سازمان‌های ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان که این قضیه را دنبال می‌کند، با پخش یک خبر در سامانه رسمی‌اش گفت، بار چهارم تحقیق مرگ این جوان از سر گرفته شد. این پرونده هنوز 2 سال پیش به دلیل یافت نشدن گناهکار قضیه از طرف دادستانی شهری وحدت بسته شده بود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرنیوز روحلوی را می‌کنم. عمر باباجانوف دانشجوی یکی از دانشگاه‌های سنت پترزبورگ روسیه به ایدهوی نزدیکانش گویا از طرف ماموران پلیس برای ریش داشتن لاتوکوب شده است. ماه سپتامبر سال 2015 بعد از یک هفته بیهوشی در بیمارستان درگذشت. حامیان حقوق انسان از سرگرفتن تحقیق مرگ امید باباجانوف را امید برای تنتنه عدالت میدانند و میگن احتمالاً این دفعه مقامات موی را از خمیر جدا میکنند. گلچهره خالماتوا وکیل دفاعی خانواده عمر باباجانوف روز 24 ایول به رادیوی آزادی گفت تحقیق قضیه با دستور دادستانی کل تاجیکستان ماه ایون از سر گرفته و تفتیش پیشکی هم در این نهاد شروع شده است. خالماتوا افزود
قراری پروکوراتوری وحدت بیکار شد و پروکوراتوری جنرالی از نو قرار وایدی بیکار نمودن و استخصالات خودش به گرفتن قرار کرد.
بوری چورو مسر گرفتن تحقیق قضیه مرگ عمر باباجانوف و رسما جبر دیده اعتراف شدن پدری او محمد سعید باباجانوف در حال است که اخیرا کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد از آن نگرانی کرد که ماموران حفظ حقوق برای شکنجه و رفتار دغلانه در تاجیکستان بی‌جزا میمانند. از جمله از قضیه عمر باباجانوف هم در نشست یادآوری شده برای ناتمام ماندن این پرونده جانب تاجیکستان تنقید شونید. در پی تاکیدهای این سازمان دادستانی کل هم تحقیق قضیه عمر باباجانوف زیر نظارت خود گرفت. در پی مرگ عمر باباجانوف در 3 سال قبل دادستانی کل تاجیکستان پرونده باز کرده تحقیق قضیه را رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان تحت نظارت گرفته بود. از جمله آن وقت رمضان رحیمزاده برای تحقیق حادثه گروه فوری تفتیشاتی تاسیس داد، ولی بعداً درباره نتیجه‌های این تحقیقات گزارشی نشد. تنها دادستانی شهری وحدت گفت که به دلیل یافتن گناهکاران قضیه پرونده را بسته است. بعد این محمد سعید باباجانوف ساکن شهری وحدت برای تفتیش بی‌حاصل مرگ پسر 23 سالش عمر باباجانوف از دادستانی کل تاجیکستان 350,000 سومانی جبرانی ضرری معنوی خواسته بود. در حالی که خانواده عمر باباجانوف ادعا دارند او برای ریش مورد لاتوکوب قرار گرفته بعداً در بیمارستان درگذشت، در صحبت‌های جداگانه برخی از ماموران پلیس شهری وحدت گفته بودند که گویا عمر باباجانوف شب 28 آوگوست سال 2015 در حالت مستی بود و با جویباری بتونی سرازه شده از هوش رفت. حالا آمار دقیق چنین قضیه های ناتمام روی دست نیست، اما چندین قضیه های رسانه‌ای شده است که تحقیق آنها نهایی نشده، گاهی دیگر پرونده ها با سبب های گوناگون بسته شدند. طبق یک تحلیل ائتلاف ضد شکنجه در 6 سال اخیر 200 نفر از عملکردهای مقامات انتظامی از جمله شکنجه و بدرفتاری به حامیان حقوق شکایت کردند. اخیرا کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد از آن نگرانی کرده در خلاصه خود گفت که دادستانی کل تاجیکستان سالهای اخیر در مورد شکنجه 89 شکایت دسترس کرد، اما فقط 4 کارمند ساختارهای حفظ قانون به جوابگری کشیده شدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اگر به خریطه تاجیکستان و آمار گرایش جوانان به گروه و حرکت های جنگجو و تندرو نظر کنیم، چند نقطه‌ای به اصطلاح داغ در منطقه های کشور نمودار می شود. این نقطه ها در گوشه های گوناگون کشور جایگیرند، اما چند مشترکات دارند. در این منطقه ها معمولا مردمانی سنتگرا و محافظه کار زندگی می کنند که بیش از دیگران به دین و مذهب پایبند هستند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. بنابر آمار مقامات انتظامی در میانی ولایت های تاجیکستان، از همه کمتر جوانان از ولایت مختار کوهستانی بدخشان به صفی گروه خودخوانده دولت اسلامی پیوستند، همگی 45 نفر. اکثر آنها زادگانی ناحیه ونج می باشند. دولت بیبی رجبوا رئیس ناحیه ونج ولایت خودمختار کوهستان بدخشان روز 26 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت بنابر اطلاع آنها از این ناحیه 15 جوان به صف گروهی جنگجو در سوریه و عراق پیوستند، اکثر آنها از جماعتی یزغلامند. او گفت
این که
خانم رجبوا افسود عین زمان مردم این ناحیه در شرایط صلح و آسایشتگی به سر میبرند و هیچ مایه نگرانی وجود ندارد. جماعتی از غلام با حدود 6000 اهالی یک از منطقه های محافظه‌کار و مذهبی تاجیکستان است. زادگان این جماعت ناحیه ونج که به حدودهای ولایت بدخشان شامل است، اکثر سنی مذهبند و زبان قدیمی از غلامی خود را حفظ کردند. بنابر اطلاعی که وزارت امور داخله آشکار کرده بود، شمار جوانانی که از ونج خصوصا جماعتی از غلام به گروه های افراطی و جنگجو پیوستند به 25 نفر میرسند. شماری معین دیگری هم از ساکنان یزغلام در میان جنگیان تاجیک در افغانستان هم دیده می شود. شماری دقیقی جوانان فراری از این موضع به افغانستان معلوم نیست، اما موج گریزی آنها به افغانستان پس از آشوبی ناکامی عبدالحلیم نظرزاده سابق معاون وزارت مدافعه صورت گرفت. ماه قبل مقامات افغانستان 4 نفر زادگان جماعتی از غلام که در افغانستان به گروه های مسلحی غیر قانونی پیوسته بودند بازداشت و به دست مقامات تاجیک سپردند. ماه اپریل سال 2017 مقامات تاجیکستان از مرگ شرما ماه اپریل سال 2017 مقامات تاجیکستان از مرگ شیر محمد سفروف با تخصص ماه اپریل سال 2017 مقامات تاجیکستان از مرگ شیر محمد سفروف با تخلص شیری از غلام خبر دادند که در پی یک بمب اندازی در ولایت ننگرهار جان داده است. شیر محمد سفروف 48 ساله برادر نظر محمد سفروف پالکونی که وزارت دفاعی تاجیکستان ماه سپتامبر سال 2015 به گمان دست داشتن در آشوبی ناکامی گروه عبدالحلیم نظرزاده بازپرسی شده بود که بعداً فرار کرده به افغانستان گذشته است. نایل شای شادی یک ساکنی ناحیه ونج که مدت است مشغول آموزشی سبب و عامل های گرویش جوانان به حزب و حرکت های تندگرا در این منطقه است، در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
در سالهای جنگ شهروندی بیشتر از زادگان یک قسمی زیاد جوانای زادهای وادی ظلام در زاهدان ایران و دیگر کشورهای مسلمانی میخواندند و تاثیر همین تحصیل کرده های همین کشورهای اسلامی در همون گرایش دینی یعنی مردم زیاد است.
این هم صحبتی ما گفت مذهبگرایی تنها عاملی نیست که باعث گرویش جوانان به گروه های افراطی و تندگرا می شود، بلکه عامل های اجتماعی و اقتصادی نظری نبود جای کار که ناگزیر باعث مهاجرت جوانان به خارج می شود نیز از عامل های تحریک کننده به شمار می آید.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
مقامات تاجیک می‌گویند که بیش از 88 هزار شرکت و کارخانه‌هایی که هنوز 2 سال پیش فعال بودند، حالا تنها حدودی 32 هزارش عمل می‌کند. سبب اصلی در مفلس شوی کارخانه‌ها نبود مشتری و اندازبندی سنگین عنوان می‌شود. تفصیلات این موضوع را من شلای عبدالله برایتان ارائه میکنم. صمد علی خانوف صاحبکار تاجیکی مقیم ولایت سوخت یکی از آنهاییست که از بیکار شدن کارخانهاش افسوس میخورد. هنوز 2 سال پیش بازار یخماسهای 3 سالی کارخانه خرد علی خانوف نه تنها در حدود شمال تاجیکستان بلکه در شهر دوشنبه هم گرم بود، اما در سال جاری او مجبور شد تصمیم قاطع بگیرد، کارگاهش از فعالیت ماند. صمد علی خانوف میگوید ارزش نهایی یخماس‌های کارخانه او 2 برابر افزود و با مشکل فروش روبرو شد.
من یک تیخی مراجنه داشتم، 12 نفر کارگر داشتم. از سبیبه که مبلغ انداز بسیار می شود، محصولات من قیمت می شود، من بازار برارده فروخته نمی تانیستم. کار پیش راه نرفت، محکم کدم.
صاحبکار دیگر در یک حولی استقامتی کارخانه تعمیر دستگاه های برقی را تأسیس داده بود. صابر احمدف می گوید زیر باری انداز ماند و دیگر نتوانست کار خود را پیش برد. مثل این 2 صاحبکار از اول سال جاری در تاجیکستان 124 کارخانه دیگر هم از فعالیت باز ماند. با گفته سومنگل تقوی‌زاده وزیر مهنت، شغل اهالی و مهاجرت، اینها عمدتاً شرکت‌های خصوصی بودند با گفته وی محصولات این کارخانه مشتری نداشت و به این دلیل مفلس شدند. بابخان برادزاده مدیر اگنتی مهنت و شغل اهالی این وزارتخانه در نشستی مطبوعاتی 26 ایول امالی بهش نگران کننده را به خبرنگاران پیشنهاد کرد. وی گفت
در جمهوری 88 هزار کارخانه هست، از این 32 هزار کارخانه عمل میکنه. در 6 ماه سال 2018 124 کارخانه برهم خورد.
اما سید جعفر عثمانزاده وکیل مجلس نمایندگان و رهبر حزب دموکراتی تاجیکستان بر این نظر است که مشکل در خود صاحبکاران است. او به این باور است که مقامات کشور شرایط خوبی فعالیت صاحبکاران را تامین کردند، ولی مشکل در خود رهبران شرکت های خصوصی می باشد که برای پیشبردی کاری کارخانه و شرکت دانش و هنر کافی ندارند. و از جمله گفت
ساختن یک کارخانه که محصولاتی را نمیدونید از کجا میرود، رشد نداره، حساب نداره، یوریش نداره، اکونومیش نداره، بوغالتر نداره، چی نشوزی وای؟ تو چه میکنی تو این نمیشوزی؟ نشوزو خی؟ اما توکل به خدا ساختن ما بسوزم بعد ما برم از سر یک بار کنم بود بزرگانی هست.
ولی به نظر اقتصاددان های دیگر وضع چنان ساده نیست که تصور میشود. موفقیت کارخانه استحصالی از چندین مسئله بستگی دارد که در مجموع باعث پیشرفت شرکت میشوند. حاجی محمد عمرف اقتصاددان تاجیک برای این نظر است که مشکل اصلی کارخانه و شرکت های تاجیکستان حالا به فعالیت نهادهای نظارتی و تفتیشاتی ربط میگیرد. همچنین صاحبان شرکت ها و کارخانه ها به گفته او برای توسعه فعالیت خود سرمایه ضروری در اختیار ندارند که در نهایت موجب ورشکستگی میشود. عمرف گفت
بانک های در تاجیکستان بوده آنها را با قرض های که سطح فایزشان پس باشه تامین کرده نمیتوانند. اگر قرض گیرند با این سطح فایز های امروزه آنها هیچ گاه قرض را برگردانده نمیتوانند، زیرا آنها مفلس میشوند.
از سوی دیگر به گفته حاجی محمد عمرف 22 ساختار دولت که حق تفتیش و سنجش کاری کارخانه و شرکت ها را دارند به کاری کارخانه های استحصالی هم تأثیر گذار میشوند. موضوع زنده کردن کار شرکت و کارخانه های استحصالی دو هفته پیش هم مورد نگرانی رئیس شهر دوشنبه شد. رستم امام‌علی در جلسه وکیلان شهر دوشنبه از غیر مقصدناک استفاده شدن کارخانه های صنعتی که قبلا خصوصی شدن ابراز نگرانی کرد و از صاحب ملکان این کارخانه ها خواست نقشه به اقتدار پور را به کار در آوردن کارخانه ها را پیشنهاد کند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
کمیته زمین و گئودزی تاجیکستان میگوید زیاد تغییر خوردن نام شهر و ناحیه ها در کشور برایش مشکل ایجاد کرده است. مسئولین کمیته میگویند از تغییرات زیاد حتی فرصت پیدا نمی کنند که نام های نو را به خریده وارد کنند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. عزیز محمد کریمزاده معاون اول رئیس کمیته گفت تغییر نام شهر و ناحیه ها در صلاحیتشان نیست، ولی آنها موظفند نام های نو را به خریده وارد کنند. جناب کریمزاده افسود این کار مبلغ و خراجات را طلب میکند.
هست مشکلی البته هست، چون که هر روز تغییرات شده استوده است، ما اون تغییرات را سر وقت کرده نمیتونیم و این طلبات هم مبلغ رو طلب میکند، هم صرفه وقت رو طلب میکند که ما باید همون تغییرات هایی که به طور رسمی تصدیق کرده میشن ما باید به خریده وارد نموده تحت استفاده قرار دهیم.
متخصصان ساحه زمینسازی میگویند تغییرات زیاد نام شهر و ناحیه ها آنها را مجبور کرد که خریده تاجیکستان را دوباره به نشر آماده سازند. متخصصان میگویند مقامات باید هر تغییر نو در نام شهر و ناحیه ها را به خریده جهانی به تاخیر وارد کنند. رستم گلوف متخصص فناوری های اطلاعاتی میگوید تغییر نام شهر و ناحیه ها در خریده های جهانی مثل گوگل و یندکس اساسا با دو راه صورت میگیرد.
اگه چی خیلی میفهمد همون هم اگر که مثلا گیم بسیار آدم های قرونده بگه همی وای وقتی که کار داره استفاده میبرند و خریده در همونجا اپنی چهت میکنن خودش اونم پستاییان نام نوجه رو باختر باختر میکفته استفاده میبرند با تقدر نوجه رو سیگنال میرد که اشتر نامش کریزی واسه بگیده نوجه رو چکسیم و وقتی که بیتی دولتی خودش رو راجعت کرد همونجا گوگل بایم یک نامه نویسه دو بیده که فلان شهرانه ما ایواز کردیم نامش لطفا شما هم در خریده ها ایواز کنید.
ظاهراً کار مقامات در راه ایواز نام‌های نو شهرنامه‌ها در خریده‌های جهانی و نویگاتورها به کندی پیش می‌رود، چون با گذشت مهلت زیاد تا حال در نویگاتور و خریده‌های اینترنتی نام‌های نو شهرنامه‌های تاجیکستان ایواز نشده‌اند. از جمله با گذشت بیشتر از 2 سال از نو ایواز نام ناحیه جرگتال به لخش، تا حال خریده های معروف مثل گوگل مکانه را با نام لخش نمی شناسد. حکومت تاجیکستان چند سال پیش با تغییر نام ناحیه و محله های اهالی نشین شروع کرد و پیشتر از همه نام های میراث زمانی شوروی را تغییر داد. از جمله بزرگترین ولایت که لنین آباد بود نام قدیمی سغد را گرفت. تصمیم تغییر نام های دهات و محله ها در تاجیکستان طرفدار دارند، ولی مخالفان این گونه تصمیم ها نیز کم نیست. مقامات همیشه پایفشاری میکنند که تغییر نام شهر و ناحیه ها عمل درست و سر وقتی است. از جمله رحیم زلفانیان، یک مسئول کمیته زبان نهادی که در تغییر نام شهر و ناحیه ها نقش اساسی را دارد، میگوید این کار خرج زیاد را نمی طلبد و ضروری است.
ضرورت بر اون دولت که ما با خانم نظری ها نام های معیاری تاریخی همون محله های اهالی نشین یک زمان عوض کرده بودیم به نام اشخاص و به نام های زمانوی دوران شوروی و همچنین.
تصمیم عوض کردن نام شهر و ناحیه ها مخالفان خود را نیز دارد. این گروه میگویند قرارهای حکومت برای تغییر نام مثل آن است که خانه ویرانه را بیرونش را ترمیم میکنند و در داخلش نه آب دارد، نه برق و نه شرایط برای زندگی. به گفته مخالفان، به جای تغییر نام و خرج اضافه برای تهیه سندهای نو و اصلاح کردن خریده ها، بهتر است بونگکیان با همان نامش ماند، ولی برای جوانان بیکارش جای کار مهیا سازند.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
رئیس شهر خوجند معروف محمدزاده گفت شهرداری مرکزی ولایت سغد از تصمیم منع پولچینی برای تعمیر مکتب و کودکستان ها دست نکشیده است. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. معروف محمدزاده روز 26 ایول در نشست خبری نهاد زیرتابیش در خوجند گفت برای تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان ها از والدین مبلغ جمع آوردن درست نیست و آینده تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان ها با پولی بودجه انجام داده می شود. او گفت
در حقیقت سال گذشته در همین نشست مطبوعاتی این چیز هم ذکر کرده بودیم که مبلغ 3 تومان از پدر و مادر در مکتب ها برداشت می شود. در حقیقت این هست ما اینو پیگیری میکنیم تا آخرش میبریم. سال 2018 برای صحیح معارف تعمیر و ساختمان ما مبلغ های زیاد هم پیش بینی کردیم.
ولی در خوجند سال تحصیل گذشته تعمیر مکتب ها باز هم با مبلغ جمع آورده از پدر و مادران خوانندگان جریان گرفت، در حالی که وزارت معارف و علمی تاجیکستان جمع آوری پول از حساب والدان برای تعمیر مکتب ها را رسما منع کرده، چون این عمل را غیر قانونی و نادرست مینامد. بهار امسال والدان کم بضاعت دادن پول برای تعمیر و ترمیم سالانه مکتب فرزندان خود را با نارضایی قبول کردند. مهیا حکیم و ساکن محله 3 شهر خوجند است که با قرار جلسه مکتب برای تعمیر صنف فرزندش 70 سامانی داده است. بر علاوه او و دیگر والدین هر ماه برای مکتب فرزندشان 10 سامانی خیر میکنند. خانم حکیموا در صحبت با رادیوی آزادی روز 26 ایول گفت که این نوبت او به اجرای وعده مقامات امیدوار است.
اگر ما از کیای میکنند نخبر میکنند که حکومت شهری حکومت ولایتی من هم رئیسان هم شما که پدر می گوشتند که به من خیلی و ترور میبرند خلق تن چه بسته نمی.
ولی برخی والدین دیگر میگویند برای بهتر کردن شرایط تحصیل فرزندانشان آنها آمادند مبلغ سپارند. این گونه والدین سرمایه‌دار که شماره‌شان چندان زیاد نیست برای مکتب و کودکستان‌های فرزندان خود مبلغ خود داده، در بعضی محل‌ها با پول شخصی خود مکتب و کودکستان‌ها ساختند و در اختیار حکومت گذاشتند. رئیس شهر خوجند همچنین گفت در سال تحصیلی گذشته نیز برای تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان ها از بودجه مبلغ کافی جدا گردیده بود، ولی آخر ماه دکمبر سال 2017 باد سرد به مکتب و کودکستان ها شکست و ضررهای زیاد رسانید و قسمی عمده مبلغ بودجه برای برطرف کردن آن مصرف گردید. به سبب کمبود مبلغ برای تعمیر و ترمیم سالانه مکتب ها از والدین خوانندگان 50 تا 100 سامانی مبلغ جمع آوری گردید. بنا به آمار رسمی حدود 85% بودجه شهر خوجند که قسمی درآمد آن در نیم ساله اول سال روان حدود 185 میلیون سامانی است، به بخش معارف و طب مصرف می شود. تقریبا نصف مبلغ بودجه به ساحه معارف از جمله برای تعمیر و ترمیم مکتب و کودکستان ها اختصاص داده می شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
کریستین لاگارد رهبری صندوق بین‌المللی پول در سفر اخیرش به چین از بزرگ شدن ریسک قرض بیرونی کشورهای شامل طرح یک کمربند یک راه چین هشدار داد. تاجیکستان هم شامل طرح یک کمربند یک راه چین است و ریسک قرض بیرونش را صندوق بین‌المللی پول خیلی بلند گفته است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را تقدیم میکنم. لاگارد از چین خواست با طرح‌های کم اهمیت و نااستوار در کشورهای قرض خارجیشان زیاد بیش از این قرض ندهد و آنها را به خطر مالی مواجه نسازد. کارشناسان از خطر قرضهای بی‌برکش چین هشدار می‌دهند و می‌گویند که این می‌تواند کشورهای شامل طرح یک کمربند یک راه از جمله تاجیکستان را به چاه قرضها غرق کند. هرچند وزارت مالی تاجیکستان می‌گوید قرض بیرونه از توان کشور بیشتر نیست و تاجیکستان امکان بازگردانی آن را دارد. سازمان بین‌المللی گلوبال ریسک اینسایت در یک گزارش تازه‌اش که روز 27 ایول به نشر رسید گفته است قرضهای چین که در دایره طرح یک کمربند یک راه به تاجیکستان اختصاص داده می‌شوند ریسک قرض بیرونی کشور را بزرگتر کردند. یو ای چین تحلیلگر این سازمان میگوید برای کشورهای رشد کرده قرض خارجی مفید است، اما برای کشورهای رو به ترقی مثل تاجیکستان که اصولهای رشد کرده حسابداری ندارد چنین نیست و تنظیمگران نه همیشه ریسک پیش آمده را درست ارزیابی میکنند. با وجود بیشتر شدن ریسک قرض خارجی تاجیکستان با گرفتن قرض از چین ادامه میدهد. قرضهای اخیراً گرفته تاجیکستان از چین 72 میلیون دلار برای ساختمان راه آهن وحدت یوان و 79 میلیون دلار جهت ساختمان بنای نوی پارلمان در دوشنبه میباشند. ضمناً چین بر علاوه 79 میلیون دلار قرض برای ساختمان بنای پارلمان تاجیکستان در مرکز دوشنبه 230 میلیون دلار گرانت و یا مبلغ بی بازگشت نیز تقدیم کرد. این بزرگترین هدیه یک کشور خارجی به تاجیکستان است. اما چین نه تنها هدیه دهنده بلکه کشوری است که تاجیکستان از آن بیش از دیگران قرض دار است. عین زمان قرض بیرونی تاجیکستان از خارجه 2 میلیارد و 900 میلیون دلار است. بر اضافه تاجیکستان امسال نیت دارد باز 200 میلیون دلار دیگر از خارجه قرض بگیرد. بیش از 80% قرضهای خارجی تاجیکستان محض از چین است. قرضهای هنگفت در آینده می توانند یک فشنگ بزرگی چین در تاثیر به کشورهای قرضدار است شود، می نویسد گلوبال ریسک اینسایت. مؤلفان این گزارش از تجربه شریلانکا مثال می آورند که برای کاهش دادن قرضش در نزد چین مجبور شد یک بندر مهمی بحریش را برای 99 سال آینده به چین تقدیم کند. شریلانکا در آغاز سال روان ناچار بود بندر همبانتوت را به شرکت دولتی چین چاینا مرچنتس پورت هولدینگز بدهد. این دادوستیت اعتراض مخالفان حکومت شریلانکا را به بار آورد که مهمترین بندر کشور را به نرخ ناچیزی به چین تقدیم کرده است. کارشناسان میگویند عین چنین خطر به تاجیکستان هم تهدید میکنند، چون هر درمی که دولت قرض میگیرد باید برگرداند. ناظم ایشان قلوف دانشمند اقتصادیات میگوید مسئولیت گرفتن قرضهای بی برکش بر دوش خودی تاجیکستان است نه چین. او گفت
چین گناهکار نیست که تاجیکستان از او بسیار قرض میگیرد. سازمان های بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بارها تاجیکستان را از خطر افزاینده قرض بیرونش هشدار میدهند. اما تاجیکستان آن را نادیده میگیرد و میپندارد که اندازه قرضش چندان زیاد نبوده آن اداره شونده است.
ایشان قلوف افزود اگر روز تاجیکستان در پرداخت قرض چین عاجز ماند، از احتمال دور نیست که چین بر عوض یگان اموال و یا انشاءات را بخواهد. اما مقامات تاجیکستان میگویند قرض بیرونی کشور زیاد نیست و کشور توانی پرداخت آن را دارد. عزیز قربانوف، سرمتخصص ریاست قرضهای خارجی وزارت مالیه تاجیکستان، در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
برمیگرداند، سری وقت برمیگرداند، قرض را سری وقت برگردانده است. لیکن سری وقت پرداخت رفته است، یگان مشکلی نیست.
بنابر اطلاع وزارت مالیه، قرض خارجی کشور با 40.3% مجموع محصولات داخلی کشور برابر است. هرچند بنابر ارزیابی بانک جهانی، قرض بیرونی تاجیکستان خیلی بیشتر از این به 55% مجموع محصولات داخلی میرسد. اگر قرض کنونی تاجیکستان را از خارجه به سر 9 میلیون نفر اهالی کشور تقسیم کنیم، هر یک شهروند کشور $320